بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 248 سطر سوم استاد مروی جلسه 181 مورخه 12/3/76
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وصبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فقد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليل الحرمة والوجوب متعارضين وقدم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا. خب مقدار عبارة از جلسه گذشته باقی مونده، تطبیق کنیم به بحث بعدی برسیم. در امر دهم ثمره بین قول به اجتماع امر و نهی یا امتناع آن بررسی شد. خلاصه به اینجا رسید که در آخرین صورت فرمودند اگر ما بگیم اجتماع امر و نهی ممتنع است، جانب نهی رو هم گرفتیم. مسئله سه صورت داشت. آخرین صورت این بود که انسانی جاهل قاصر است، نماز میخونه در دار غصبی، فرمودن این نمازش مسقط قرض هست، آیا امتثال امر حساب میشه یا نه؟ دو تا مبنا بود، طبق یک مبنا امتثال امر و به قصد امتثال این نماز خونده نمیشه، طبق یک مبنا قصد امتثال امرم هست درش. در پایان این صورت سه نکته رو گفتیم، اشاره کردن که از سه نکته رو از خارج گفتیم. نکته اول این بود که فرمودن فرق بین باب تعارض و تزاحم روشن شد و اون فرق این بود که مرحوم آخوند فرمودن در باب تزاحم در همین صورتی که الان بیان شد اگر جاهل قاصر نماز رو بخواند در دار غصبی حکم به صحت میکنی، به خلاف باب تعارض در باب اجتماع امر و نهی باب تزاحم حکم به صحت میکردی، ولی در باب تعارض اگر همچه صورتی پیش آمد، یه امر داشتیم یه نهی، امر میگفت زمان غیبت نماز جمعه بخوانید واجبه، نهی میگفت نخوانید، ما جانب نهی و مقدم داشتیم. حالا جاهل قاصر آمد نماز جمعه خوند، اینجا هیچ کس نگفته این نماز جمعه صحیحه. چرا؟ چون قطعا در باب تعارض بارها گفتیم یک دلیل صادقه و یک دلیل کاذبه. اینجا وقتی جانب نهی رو گرفتیم یعنی دلیل صادق لا تسل صلات الجمعه است، پس دلیل کاذب سل صلات الجمعه میشه، قطعا ملاک نداره و این نماز هیچ کس فتوای به صحتش نداده است. این نکته اول. وقد انقدح بذلک الفرق، با این بیانات گذشته روشن شد فرق بین ما اذا کان دلیل الحرمت والوجوب متعارضین، دلیل وجوب و حرمت متعارض باشند، سل صلات الجمعه فی عصر الغیبه لا تسل صلات الجمعه فی عصر الغیبه، و قدم دلیل الحرمه، ما دلیل حرمت رو مقدم داشتیم، حالا در باب تعارض که دلیل حرمت رو مقدم داشتیم تخییرن یا از باب تخییر بود که بعضی میگن دلیلین متعارضین از همون اول به مرجحات نگاه نمی کنیم، اذن فتخیر مخیریم، خلاصه حرمت رو از باب تخییر اخذ کردیم، او ترجیحاً یا نه به مرجحات نگاه کردیم، دیدیم دلیل حرمت و دلیل نهی مرجح داره، سندش قوی تره. اینجا ما دلیل نهی رو گرفتیم، دیگه در اینجا حیث لا یکون معه مجال لصحت اصلا، حیثی که نمی باشد با این تقدیم دلیل حرمت مجالی برای صحت اون عمل اصلا. اینجا هیچ کس نگفته جاهل قاصر اگه نماز جمعه خود نماز جمعهش درسته، مجزی از نماز ظهره. پس معلوم شد فرق بین اینجا و بین ما اذا کانا من باب الاجتماع و بین اون موردی که از باب تعارض نباشه، این دلیل حرمت و وجوب از باب اجتماع امر و نهی باشن. و قیل و قائل شدیم به امتناع، گفتیم ممتنع اجتماع امر و نهی، حالا که اجتماع امر و نهی ممتنع بود و تقدیم جانب الحرمه، جانب حرمت رو ما مقدم داشتیم، خب در این صورت حیث و یقع صحیحا، عمل صحیح است، فی غیر مورد من موارد الجهل و نسیان، در بیش از یک مورد از موارد جهل و نسیان ما حکم کردیم عمل صحیحه. چرا بیش از یک مورد؟ چون موارد زیادی میشه، فردیست جاهل قاصره هم به حکم هم به موضوع، عمل رو انجام بده، نماز در دار قصبی بخونه درسته، فردی جاهل قاصر به حکم فقط در دار قصبی نماز بخونه نمازش درسته، جاهل قاصر به موضوعه در دار قصبی بخونه درسته، نسیان ناسیست فراموش کرده حکم و موضوع هر دو را، عمل نمازش در دار قصبی درسته، نسیانی که هم تقصیر نبوده مثلا، نسیان به حکم تنها داشته باشه، نسیان به موضوع، خلاصه همینقدر قاصر باشه، جاهل و ناسی قاصر چه به حکم چه به موضوع، گفتیم عملش درسته. چرا؟ لموافقته للغرضه، به خاطر اینکه عمل این آقا در این صورت در باب اجتماع موافق با غرض مولاست، چون لا محاله این صلات ملاک داره، بل للامر، بلکه بالاتر طبق یک مبنا موافق با امرم بود، امتثال امرم حساب میشد. پس بنابراین در باب اجتماع امر و نهی اگه جانب نهی و مقدم داشتیم، جاهل قاصر عملش صحیحه، در باب تعارض اگه جانب نهی و مقدم داشتیم، جاهل قاصر عملش صحیح نیست، چون بلا شک و شبهه اینجا امر در باب تعارض دیگه کاذب خواهد بود. این نکته اول. نکته دوم، می‌فرمایند باز از مطالب گذشته روشن می‌شود که انسانی که نماز در دار قصبی میخونه عملش ثواب داره، ثوابش هم به خاطر اعتقادش تنها نیست، ای که عقیده داره این کار خوبیه، نه واقعا این کار غرض مولا رو برآورده، لذا بر خود عملم ثواب بهش داده میشه. و من هنا علمه، از این مطالب دانسته شد، ان الثواب علیه، ثواب بر این عمل بر این مجمع در باب اجتماع امر و نهی، من قبیل ثواب علی الاطاعت، از قبیل ثواب بر اطاعت هست، یعنی چون این عمل رو مطیعا لله انجام داده بر این عمل ثواب داره، نه بر انقیاد و اعتقاد قلبیش و مجرد اعتقاد موافقت، نه بگیم ثواب بر اینه که فقط عقیده داشته این عمل موافق با خواست مولاست، نه عملم واقعا ملاک داشته مسقط غرض بوده، پس بر اطاعت مولا در این عمل ثواب میبرد، نه بر مجرد عقیده خودش. اینم نکته دوم. نکته سوم، میفرمایند وقد ظهر بما ذکرنا، از مطالب گذشته باز روشن شد که اصحاب که از یک طرف میگن اجتماع امر و نهی ممتنعه، جانب حرمت هم مقدم میدارن، در جاهل مقصر هم میگن عمل باطله، معلوم شد چرا در جاهل قاصر اصحاب میگن عمل صحیحه، و چش رو در گذشته توضیح دادیم. وقد ظهر بما ذکرنا، و اون چی که ذکر کردیم ظاهر شد، وجه و حکم الاصحاب، دلیل و جهتی که اصحاب حکم کردن به صحت صلات فی الدار المغصوبه، از یک طرف میگن نماز در دار غصبی صحیح هست با نسیان یا جهل به موضوع، بل اول حکم، بلکه با نسیان یا جهل به حکم، با این شرط اذا کان عن قصور، اگر جهلش جهل عن قصور باشه، جاهل قاصر باشه، پس نسبت به جاهل قاصر میگن نمازش درسته، معن الجل لولا الکل، با این که اکثریت قریب به اتفاق علما، اگر نگیم همه علما قائل به امتناع هست، میگن اجتماع امر و نهی ممتنع و تقدیم الحرمه و جانب حرمت را مقدم میدارن و یحکمونه و حکم میکنن به بطلان در غیر موارد عذر، میگن اگر کسی عذر نداشته جاهل قاصر نبوده عملش باطله، ولی چرا در جاهل قاصر میگن عملش درسته؟ و چش روشن شد که اینجا چون عمل ملاک داره علایال مسقط قرض مولا خواهد بود. بل تکن من ذالک علی ذکرین، میفرماین این مطلب به یاد شما باشه که فکر نکنید بین این دوتا فتوای اصحاب تناقض و تهافته. نخیر، در جاهل قاصر میگن عمل درسته و چش معلوم شد، در جاهل مقصر هم میگن عمل باطله و چش روشن شد. اذا عرفت هذه الامور فالحق هو القول بالامتناع. عرض شد که در باب نواهی ما سه فصل داشتیم. اصل دوم این بود که آیا اجتماع امر و نهی ممکن است یا نه. در این فصل گفتیم سه مطلب داریم، یه مطلبش تمام شد، ده تا مقدمه بود، محل نزاع و ثمره بحث کاملا روشن شد. مطلب دوم نقل اقوال و ادله اقوال و قول مختار مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند می فرمایند به نظر ما اجتماع امر و نهی در شیء واحد محال است و ممتنع. بعد می فرمایند برای این که دلیل ما بر این مدعا کاملا روشن بشه، بطلان ادله مخالفین ما هم ثابت بشه. ما چهار امر رو ذکر میکنیم، دیگه با این چهار امر کاملا نظر مرحوم آخوند روشن و مبرهن میشه، با برهان خواهد شد. قبل از بیان امر اول مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم. بارها گفتیم به نظر مرحوم آخوند حکم شرعی چهار مرحله دارند. مرحله اقتضا انشاء فعلیت تنجز و باز گفتیم که مرحله اقتضا و انشاء مجازن بهش میگیم حکم، چون در این دو مرحله طلب مولا، خواست مولا یا زجر و نهی مولا وجود نداره. در مرحله فعلیت است که مولا دستور داره، بعث و زجر داره، خواسته دارد و اراده و کراهت داره. این مقدمه بحث. حالا اصل بحث دقت کنید. مرحوم آخوند می‌فرمایند احکام خمسه بینشون تضاد است. به این معنا که شیء واحد نمی شود هم مولا به او امر کند و هم از او نهی کند. به خاطر این که لازمش این است که در نفس مولا اگر این شیء رو واجب کرده، خب یعنی محبوب مولاست، اگر در همون حالت از اون شیء نهی کنه و او رو حرام کنه، یعنی مبغوض مولاست، پس در نفس مولا جمع شده اراده و کراهت، حب و بغض نسبت به یک شیء و اینم محال است. و دقت دارید که در گذشته هم گفتیم لازمه اجتماع دو حکم تکلیف محال است، یعنی خود تکلیف بر مولا میشه محال. و از تکلیف به محال این بالاتره، چنانچه قبلا توضیحش گفته. پس خلاصه این امر این شد که احکام خمسه با هم تضاد دارن، در شیء واحد جمع نمیشن. البته باید بدانیم احکام وقتی با هم تضاد دارن که به مرحله فعلیت برسن، یعنی در اون حالتی که مولا خواسته دارد، اراده و بعث داره که حکم فعلی است، در اون حالت نمیشه مولا زجر از شیئم داشته باشه، و الا در مرحله اقتضا و انشاء جمع بین احکام خمسه هیچ مشکل و محظوری نخواهد داشت. این امر اول، این امر رو بخونیم برسیم به من. اذا عرفت هذه الامور، میفرماین اونگاه که این ده امر رو به عنوان مقدمه شناختید، فالحق هو القول بالامتناع، حق قول به امتناع اجتماع امر و نهی است، کما ذهب الیه المشهور، چنانچه مشهور قائل به همین قول هستند. البته دیگه حالا ریزکاریاش بعد میاد، حالا که قائل به امتناع شدیم جانب نهی رو مقدم بداریم یا جانب امر رو، اونا تفصیلات بعد میاد. فعلا میفرماین قول به امتناع نظر ماست، اجتماع امر و نهی فی شیء واحد ممتنع، و تحقیقه علی وجه یتضح به، و تحقیق این قول در وجهی که واضح شود با این تحقیق، فساد و ما قیل، فساد اون چی که گفته شده، او یمکن ان یقال، یا ممکن است گفته شود، من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال، واضح بشه فساد ما قیل یا ما یمکن ان یقال که اونها بیانن از وجوه استدلال برای سایر اقوال، برای که زیر بنای استدلال سایر اقوال فسادش روشن بشه، قول ما هم مورهن بشه، تحقیقش یا توقف علی تمهید مقدمات، باید چهار امر ذکر بشه که زیر بنای این بحثه، با توجه به این چهار امر انسان به این نتیجه میرسد خود به خود دیگه نیاز به استدلال هم نداره، به این نتیجه میرسد اجتماع امر و نهی فی شیء واحد ممتنع، ادله قائن به جوازم باطل میشه. حالا احداها، امر اول، انه لا ریب فی ان الاحکام الخمسه، شکی نیست در این که احکام خمسه متضادتون، با هم تضاد دارن، یعنی در یک جا قابل جمع نیستن، البته در مقام فعلیت این احکام، نه مقام اقتضا و مقام انشاء. مثلا مقام اقتضا یعنی مقام مصلحت و مفسده، خمر در مقام مصلحت و مفسده ممکنه یه مفسده داشته باشه یه مصلحت داشته باشه، جمع بین مصلحت و مفسده هیچ مشکلی نداره. وقتی به مرحله وجوب فعلی میرسه، مولا اراده داره، اونجا محال مولا دو تا اراده داشته باشه، اونجا مولا باید حساب کنه ببینم مفسده قوی تره یا مصلحت قوی تره، مصلحت قوی تر باشه نهی فقط میکنه، مصلحت قوی تر باشه امر میکنه. مثلا پس لا ریب در این که احکام خمسه متضادن در مقام فعلیتشون و بلوغشون به مرتبه بعث و زجر. چرا؟ ضرورت ثبوت المنافات، به خاطر اینکه بدیهی ثبوت منافات و معانده تامه دشمنی تمام است، بین البعث نحو واحد فی زمانه، بین این که مولا بعث کند ما رو به طرف یک شیعی در یک زمانی بگه نماز بخوانید در اینجا و زجر عنه فی ذلک الزمان، منافات و معانده و تضاد در بین این که ما رو مولا بعث کند به یک شیعی در زمانی و در همون زمان ما رو زجر کند از اون شیعی، این خب روشنه دیگه، بین این دو تضاد ده. از خارج هم ما توضیح دادیم لازمش اینه که اجتماع حب و بغض بشه در نفس مولا در زمان واحد نسبت به شیء واحد، اینم تکلیف محال است. وین لم یکن بینها مزاده، ولو بین احکام تضاد نیست، مالم تبلغ الى تلک المرتبه، تا وقتی به مرتبه فعلیت نرسن، چون در مقدمه گفتیم اصلا مرحله اقتضا و انشاء در حقیقت حکم نیست، لعدم المنافات، به خاطر عدم منافات و معانده بین وجودات احکام وجودات انشائیه قبل از بلوغ به اون فعلیت، حکم تا وقتی که اراده مولا به او تعلق نگیرد حکم نیست در حقیقت. لذا ممکنه شیعی مصلحت داشته باشه، چون مصلحت داره حکم اگری داره، حکم انشائی داره، چون مفسده داره، چون مصلحت داره وجوب انشائی داره، چون مفسده داره حرمت اگری و حرمت به نحو الانشاء داره، به مرحله فعلیت تا نرسه هیچ اشکالی نداره، به خاطر عدم منافات و معانده بین وجودات احکام وجودات انشائیه قبل از بلوغ به اون مرحله فعلیت کما لا یخفا. فاستحالت اجتماع الامر و النهی فی واحدین، اشاره به مطلبی که دو بار تا حالا توضیح داده شده، محال بودن اجتماع امر و نهی در واحد، لا تکون من باب تکلیف بالمحال، این از باب تکلیف به محال نیست که مولا بتونه این کار رو بکنه امتثالش بر عبد محال باشه بشه تکلیف به محال، نخیر، این خودش تکلیف محال است، بل من جهت انه بنفسه محالون، بلکه از این جهت است که این اجتماع امر و نهی بنفسه محاله. چرا به نفس محاله؟ چون گفتیم اجتماع حب و بغض در نفس مولا نسبت به شیء واحد می شود، اینم محاله. فلا یجوزو، پس اجتماع امر و نهی جایز نیست در نزد حتی اشاعری که میگن تکلیف به محال درسته، اشاعره میگن تکلیف به غیر مقدور درسته، مولا درسته عبد رو تکلیف کنه بگه هزار متر بپر به آسمون با اینکه عبد نمیتونه این کار رو بکنه، ولی تکلیف محال رو اشاعره هم قبول ندارن، میگن چون اجتماع حب و بغض در نفس مولا میشود. فلا یجوزو، پس جایز نیست این اجتماع امر و نهی حتی در نزد کسانی که تجویز میکنن تکلیف به غیر مقدور رو، میگن تکلیف به محال تکلیف به غیر مقدور هم درسته اینو تجویز میکنن، ولی تکلیف محال به اجتماع امر و نهی رو تجویز نمیکنن. ثانیتها انه لا شبهه فی ان متعلق الاحکام هو فعل المکلف. نه ببینید، نه مولا میخواهد اون شی رو یا نمیخواهد، مرحله فعلیت یعنی طلب مولا، یعنی بعد نه نمیشه من جهته، مولا میخواد یعنی طرف رو حل میده یک کار رو انجام بده، مرحله فعلیت علما میگن درست مثل اینه که دست طرف رو میگیره میاره کنار یک شی به زور میگه آب بخور، یا دست طرف رو میگیره از یه آب جدا میکنه میگه آب نخور، مرحله فعلیت اینه، مولا بحث میکنه زجر میکنه، مولا بحث میکنه نحوی این شی، یعنی باید انجام بدی، باید انجام بدی، یعنی مطلوب منه باید این کار واقع بشه لا محاله، این مرحله وجوب، این امر، نهی زجر از این شیء است نباید این کار رو انجام بدی، یعنی من به هیچ وجه این کار رو دوست ندارم تو انجام بدی. آیا می شود حب به تمام با بغض به تمام در یک زمان در یک شیء در نفس مولا جمع بشه؟ این دیگه محاله. باشه خوب، نه مولا تا وقتی به مرحله بعث نرسیده مولا دستور نداره اصلا، مولا باید فکر میکنه، اگر مفسده اقوا باشه میگه این کار رو انجام نده نهی میکنه، اگر مصلحت اقوا باشه میگه این کار رو انجام بده، مرحله اقتضا و انشاء یعنی مصلحت و مفسده هست هنوز مولا دستور نداده، پس هنوز مولا چی نگفته؟ نمیشه در نفس مولا اجتماع حب و بغض باشه. هنوز مولا توجه به این شی نداره. وقتی توجه پیدا کرد، اگه مفسد اقوا بود نهی میکنه، اگه مصلحت اقوا بود امر میکنه. ولی برای که حالا بدونید حرف شما در حدی درسته، تهذیب الاصول حضرت امام جلد دوم صفحه 92 مراجعه بفرمایید. حضرت امام یه بحث جالبی اینجا دارن، ایشون ریشه بحث رو کلن میزنن. دیگه حالا ما کفایه میخونیم، ما بعد الکفایه نیست که اشاره کنیم، چون گفتید انشالله مراجعه بکنید. حضرت امام میفرماین اصلا این تضاد بین احکام خمسه این لا ریبه ای که مرحوم آخون گفتن فیه ریبون به تمام، اصلا بین احکام خمسه تضادی نیست. جهتم روشنه او دقت فلسفی که حضرت امام دارن، این تضاد و تمانع و تماثل و اینها بین وجودات خارجی است. احکام وجود خارجی نداره، از امور صرف اعتباریه است. تضاد در امور اعتباریه معنا نداره. این حالا اونجا بعد مراجعه بکنید، دقیق حضرت امام توضیحات جالبی دارن که قابل دقته. بسیار. قبل از بیان امر دوم عرض میکنیم که هر حقیقت خارجی، نماز مثلا، این عمل خارجی یک اسم داره که همون صلات باشه یا نماز مثلا، این اسمش صاد و لام و واو و ت مثلا. گاهی همین صلات یه عنوان هم پیدا میکنه. در خانه قصبی نماز میخونی، این صلات به عنوان رسبم معنون می شود که یک امر انتظاری است. در خارج نماز فرقی نکرده، ولی ذهن شما از نماز در این خانه انتظار می کند عنوان قصبیت، این میشه عنوان صلات. سومین حالت اون وجود خارجی نماز می باشد، همون عمل خارجی. می دانید که مصلحت و مفسده نه در اسم است نه در عنوان است، بلکه همیشه در فعل خارجی است. نماز در خارج مصلحت داره، رسم خارجی مفسده داره. در اسم و عنوان مصلحت و مفسده نیست. این مقدمه. حالا دقت کنید، در امر دوم مرحوم آخون می فرماید بلا شک و شبه مطلوب مولا یا بگید متعلق حکم و اون که مولا از شما میخواد در خارج ایجاد کنید و دلش میخواد انجامش بدید، اسم نیست. اسم که چیزی نیست و عنوان هم نیست، چون اونم اختراع ذهنه، هیچی نیست. آنچه که مطلوب مولا هست وجود خارجی شیء است، یعنی مولا از شما میخواهد نماز رو در خارج ایجاد کنید. مطلوب مولا و متعلق حکم، اسم یا عنوان نمی باشد. چون اسم و عنوان از امور انتزاعیه هستند ملاک در اونها نیست، تا مولا اسم و عنوان رو از مکلف بخواهد، زیرا مولا چیزی رو میخواهد که ملاک داشته باشه و ملاک در وجود خارجی است، نه در اسم یا در عنوانشه. اینم امر دومی که اینجا بیان میکنن. یک کمی ریزکاری در عبارت داره که از رو تطبیق میکنه، دیگه چیزی نداره. ثانیتا امر دوم، انه لا شبهت فی ان متعلق الاحکام هو فعل المکلف، شبهه ای نیست در این که متعلق احکام اون که حکم مولا به او تعلق میگیره مطلوب مولاست، مولا ایجادشو از انسان میخواد، او فعل مکلف است. و ما هو فی الخارج یصدر عن، اون که در خارج از مکلف صادر میشه. مولا اگر از مکلف جهاد میخواد، نه اسم و عنوان جهاده، اون فعل خارجیشه. نماز میخواد، نماز خارجی است. و ما هو فی الخارج، چیزی که اون چیز در خارج صادر می شود از مکلف، و هو فاعله و جاعله، و اون مکلف فاعل اون شیء و جاعل اون شیء. مولا او رو می خواد، متعلق حکم اونه. لا ما هو اسمه، نه چیزی که اون چیز اسم اون فعل مکلفه که مولا صاد و لام و واو چه از ما بخواد، اسم صلا و هو واضح اون ایروشنه. ولا ما هو عنوانه، و نه اون چی که اون چیز عنوان اون صلاته. مولا معراج المؤمن از ما بخواد، میم و عین و رم و جیم اینها که عنوان نمازه، یا غصب که گاهی عنوان نماز واقع میشه. مما قد انتزع عن، از اون چیزایی که به تحقیق انتزاع میشود از اون فعل خارجی، خودش در خارج وجود نداره، ما از اون نماز خارجی انتزاع میکنیم اون عنوان را. به حیث لولا انتزاع او تصورن، به حیثی که اگر نباشد انتزاع این عنوان در تصور ما و اختراع این عنوان در ذهن ما، لما کان به حضائه شیعون خارجن، در مقابل این عنوان چیزی در خارج نیست. و یکون خارج المحمول، این عنوان خارج المحمول حساب میشه به قول منطقی ها، یعنی چیزیست که مادعزان خارجی نداره، مثل ملکیت. شما در خارج این کتاب هست و مالک، دیگه ملکیت در خارج نیست، زوجیت در خارج نیست، رقیت نیست، حریت نیست، غصبیت نیست، الاغیر ذالکه از اعتبارات و اضافات. این عنوان ها خارج المحمول هست. خارج المحمول یعنی چیزی که وجود خارجی نداره، ما از محمول انتزاعش میکنیم. پس بنابراین تا اینجا نتیجه این شد مرحوم آخوند میفرمایند اون چه متعلق حکم قرار میگیره اسم و عنوان نیست. چرا؟ ضرورت ان البعث لیس نحوه، به خاطر ضرورت این که بعث نمی باشد نحو اون اسم و عنوان. اون اسم و عنوان وجود خارجی نداره، ملاک نداره که بعث به طرف او باشه. و زجر لا یکون عن، زجر نمی باشد از اون عنوان و اسم. و انما یوخذ فی متعلق الاحکام، اون عنوان و اسم اخذ می شود در متعلق حکم، آلت برای لحاظ متعلقات اون طبیعت. ما در حقیقت کلمه صلات رو که اسم باشه یا معراج مؤمن رو که عنوان باشه وقتی در متعلق حکم اخذ می کنیم به عنوان این که یک پلیس برای اون فعل خارجی، همانا اخذ می شود اون عنوان در متعلق حکم آلت برای لحاظ متعلقات اون احکام و اشاره به اون متعلقات به مقدار غرض از اونها و حاجت به اونها. چون ما حاجت و نیاز به اون شیء خارجی داریم، میان از راه این عنوان و اسم، این عنوان و اسم رو در طلب ذکر میکنیم تا این که مولا مکلف رو برساند به اون فعل خارجی. لا به ما هوه هوه، نه این که اخذ میشود اون اسم و عنوان به ما هوه هوه بما هو و هوه. یعنی مولا که می فرماید یجب الصلاة، یعنی صاد و لام و واو و تر ایجاد کن و بنفسه، نه این عنوان و اسم رو بما هو و هوه و بنفسه مولا نمی خواد. و علی استقلاله و حیاله، و بر استقلال خودش و حیال خودش و خودکفایی خودش مولا نمی خواد این صلات و عنوان رو مستقلن بدون توجه به خارج از شما. نه، این عنوان صلاتیت، اسم صلاتیت پل است برای اون فعل خارجی. پس در حقیقت مطلوب مولا، اون چی که مولا از شما ایجاد او رو میخواهد، اون وجود خارجی نماز است که در خارج ایجادش بکنید، نه اون اسم و عنوان. امر سوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.